ساعت 3 به رادیو فردا گوش می کنید. امیر مصدق کاتوزیان هستم با خبرها، گفتگو و گزارش این ساعت. مهاجمان جان 8 مأمور امنیتی افغان را در ولایت پروان گرفتند. معاون قوه قضاییه ایران میگوید یکی از قضات پرونده کهریزک به تحمل 15 سال حبس محکوم شده است. و یک نماینده مجلس ایران از بازداشت 40 تن در آذربایجان غربی به اتهام همکاری با داعش خبر داد. در آغاز خبرها، مقام‌های افغان می‌گویند مهاجمان تیرانداز جان 8 مأمور امنیتی این کشور را در ولایت پروان در شمال کابل گرفتند. بنابر اعلام فرماندار منطقه بگرام، دو تن نیز در این حمله مجروح شدند. شکور قدوسی افزوده است که خودروی حامل این مأموران امنیتی پایگاه بگرام شامگاه دوشنبه مورد هجوم افراد مسلح قرار گرفت. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. پایگاه بگرام بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان است که در سالهای گذشته مورد حملات متعددی قرار گرفته است. در ایران غلام حسین اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه روز سه‌شنبه از صدور حکم 15 سال حبس برای یکی از قضات پرونده کهریزک خبر داد. او در این حال گفته است این حکم یکی از پرونده های این فرد است و پرونده دیگر همچنان در دادگاه در جریان است. اگرچه معاون قوه قضاییه به نام این فرد اشاره نکرده است، اما منابع خبری در ایران میگویند فرد محکوم شده علی اکبر حیدری‌فر معاون سعید مرتضوی است. اخیراً گزارش‌های تایید نشده‌ای درباره بازداشت آقای حیدری‌فر به اتهامات اقتصادی مطرح شده بود. علی اکبر حیدری‌فر مقام قضایی بود که در جریان اعتراضات سال 1388 حکم انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را امضا کرد. وضعیت آن بازداشتگاه و تعداد زیاد افراد نگهداری شده در آن مکان به مرگ 4 تن منجر شد. پیشتر در پی برگزاری دادگاه پرونده کهریزک، علی اکبر حیدری فر به همراه سعید مرتضوی و حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده بود. نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه از بازداشت 40 تن در استان آذربایجان غربی به اتهام همکاری با داعش گروه موسوم به حکومت اسلامی خبر داد. به گفته او این افراد در پیرانشهر، سردشت، مهاباد، بوکان و تکاب بازداشت شدند. به گزارش وبسایت خانه ملت، آقای قاضی‌پور همچنین گفت از این افراد تسلیحات کشف شده و آنها قصد انجام عملیات در شب‌های قدر را داشتند. از زمان وقوع دو حمله در روز 17 خرداد در تهران، گزارش‌های متعددی از بازداشت یا اتهام گروه‌هایی که تروریستی خوانده شده‌اند در نقاط مختلف ایران منتشر شده است. حملات تهران 17 کشته بر جای گذاشت. در همین حال روز سه‌شنبه معاون سیاسی امنیتی استاندار قم اعلام کرد در زمان آن حملات یک گروه هم در قم دستگیر شد. به گفته احمد جمالی در شهر قم یکی از اهداف اصلی گروه داعش است. حیدر عبادی نخست وزیر عراق میگوید بغداد قصد دارد با همکاری ایران و عربستان به نبرد علیه تروریسم ادامه دهد. آقای عبادی روز دوشنبه در آستانه سفر به ریاض پایتخت عربستان تصریح کرد کشورش نمیخواهد در هیچ محوری عضویت داشته باشد. بهبود روابط میان ریاض و بغداد از جمله اهداف سفر نخست وزیر عراق به عربستان اعلام شده است. اکثریت شهروندان عربستان سنی مذهب هستند، در حالی که اکثریت در عراق با شیعیان است. حیدر عبادی در جریان سفرهای منطقه‌ای خود علاوه بر عربستان از کشورهای ایران و کویت هم دیدار خواهد کرد. و اینک گفتگوی این بخش خبری. وزارت اطلاعات عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد که 3 عضو سپاه پاسداران را که روز جمعه با یک قایق حامل سلاح به سکوهای نفتی مرجان عربستان در خلیج فارس نزدیک شده بودند بازداشت کرده است. اما مدیر کل امور مرزی وزارت کشور ایران با تکذیب گفته‌های عربستان افزوده است این افراد صیاد بودند. کیوان حسینی، نظرات هوشنگ حسنیاری، استاد و پژوهشگر حوزه خاورمیانه در کانادا را در خصوص تنش میان ایران و عربستان سعودی جویا شده است. هوشنگ حسنیاری:
اگر که ادعای دولت عربستان سعودی درست باشه، معناش این هست که روابط بین دو کشور از تیرگی که دچار اون شده در سالهای اخیر بعد از حمله به سفارت عربستان و کنسولگری این کشور در ایران، روابط بد دو کشور وارد مرحله جدیدی شده که به رویارویی مسلحانه ختم شده. این میتونه در صورت صحت آغاز یک روندی باشه که متاسفانه در نهایت می شود از جنگ باز بین دو کشور ایران و عربستان سعودی صحبت کرد. در نتیجه در صورت صحت این مسئله بسیار بسیار مهمه.
این میون فکر میکنید کشورهای منطقه چه نقشی خواهند داشت؟ اصولا اونها آیا از این رویاروی استقبال میکنن؟ مواضع کشورهای مختلف در خلیج فارس تا چه اندازه میتونه تأثیر بذاره بر روی تحولات مناقشه دو کشور ایران عربستان؟
ببینید، حتی کشورهای عضو شورای خلیج فارس که به 6 کشور عربستان و دیگران هستند، هرچند امروز با بیشتر این کشورها، نه همگی، با عربستان هم راه شدن در مورد قطر، ولی در مورد ایران اختلافات جدی بین این کشورها وجود داره و این کشورها از جمله عمان، از جمله کویت و تا حدی هم می شود گفت امارات متحده عربی با عربستان همراهی نکردند. ولی اون چیزی که مهم هست این است که اگر جنگی بین ایران و عربستان در بگیره، کلیه کشورهای منطقه دچار مشکلات بسیار جدی خواهند شد، به خاطر اینکه ایران و عربستان دو کشور مهم خلیج فارس و خاورمیانه هستند و در صورت جنگ بین این دو کشور، این جنگ به طور قطع به مرزهای ملی این دو کشور محدود نخواهد شد و قطعاً به کشورهای دیگر هم سرایت خواهد کرد. شرایط منطقه شرایط بسیار بدی است. وضعیت یمن رو در نظر بگیریم، وضعیت عراق و سوریه رو، یک خطی رو میشود دید که در قلب منطقه خاورمیانه شعله‌ور هست و اگر که ایران و عربستان هم به این جنگ ها به طور مستقیم و روبرو بپیوندن، قطعاً حالت انفجاری در منطقه به وجود میاد.
بیانیه وزارت اطلاعات عربستان در فاصله کمتر از 24 ساعت بعد از حمله موشکی ایران به دیرزور در سوریه منتشر شده، در حالی که در بیانیه وزارت اطلاعات عربستان اومده که این دستگیری ها روز جمعه انجام شده. اصلا شما هیچ ارتباطی میبینید بین اون داستان در سوریه و این اطلاعیه‌ای که عربستان منتشر کرده؟
ارتباط مستقیمی نمیشود دید، به خاطر اینکه ممکن هست این که عربستان نزدیک به 2-3 روز بعد از اینکه این حادثه اتفاق افتاد، یعنی دستگیری احتمالی اعضای سپاه پاسداران، خبر رو اعلام کرده، ممکنه به این دلیل باشه که مشغول بازجویی از اونها بوده و مسجل شده که این افراد سپاهی هستند. در مورد حمله ایران علیه داعش در سوریه، اون وضعیت دیگری است که خب به بخش دیگری از مسائل و مشکلات منطقه خاورمیانه برمیگرده، ولی رابطه مستقیمی بین اینها ظاهرا دیده نمیشه.
هوشنگ حسنیاری بود و حالا شنوندگان.
سخنگوی دولت آقای روحانی اعلام فرمودند که یک قایق ماهیگیری بر اثر امواج به سمت ساحل‌های عربستان سعودی رفته. اون دروغتون رو نپذیرفتیم. حالا این 3 قایق با چه وسیله رفتند؟ من فکر نمی‌کنم و ما هیچ کدوممون فکر نمی‌کنیم که اینها هم به صورت خود و در اثر موج‌های دریا رفتند. چون همزمانی که شما و چین داشتید مانور نظامی میدادید، دریا آروم بود و اگر دریا متلاطم بود مطلقاً شما نمیتونستید مانور نظامی انجام بدید. حالا اینو چجوری میخواین توجیهش بدید؟
ساعت 3:09 دقیقه. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه در واکنش به اظهارات اخیر رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا گفت کسانی که در داخل کشور به دشمن چراغ سبز نشان می‌دهند محارب و مفسد فی‌الارض هستند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه بدون نام بردن از گروه مشخصی گفت کسانی که در داخل به دشمن چراغ سبز نشان می‌دهند محارب و مفسد فی‌الارض هستند. به گزارش خبرگزاری میزان، صادق آملی لاریجانی این اظهارات را در واکنش به سخنان چند روز پیش رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا بیان و آن را مداخله جویانه توصیف کرد. وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور از سیاست دولت دونالد ترامپ در پشتیبانی از تغییر مسالمت آمیز قدرت در ایران سخن گفت.
سیاست ما در مورد ایران پس زدن هژمونی این کشور است. مهار توان ایران برای ساخت تسلیحات هسته‌ای و پشتیبانی از عناصری در داخل ایران است که به گذار مسالمت آمیز این حکومت منجر شود. این عناصر آنجا هستند.
رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه این سخنان را خارج از عرف دیپلماتیک خواند و برخی افراد در داخل کشور را متهم کرد که به سخنان وزیر خارجه آمریکا چراغ سبز نشان می‌دهند. تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا در ارزیابی این بخش از سخنان رئیس قوه قضاییه ایران معتقد است
آقای لاریجانی با این سخن خودش در حقیقت یک سوء استفاده جناحی از شرایط منطقه کرده، از یک طرف دیگه یک حمله به همون دولتی کرده که در این ساختار مستقر شده، از یک طرف دیگه جامعه مدنی ایران که میتواند بهترین تضمین برای حفظ ایران باشد و تهدید کرده و باید از این منظرم سخنان ایشان مورد نقد و بررسی قرار داد. بله، ایشان دو گرایش به طور مشخص هدف قرار داد. یک بخشی از افراد داخل حکومت که حتی شعارش تا دولت هم میرود و یک بخش جامعه مدنی که معمولا جامعه مدنی خواسته هایی داره و بخشی از دولت بهش پاسخ میده. از نظر آقای لاریجانی اینا همه به اصطلاح در جهت تغییر نظام یا تغییر اصول نظام، چون نظام هم در دیدگاه آقای لاریجانی یک طیف خاص و یک گرایش خاص تعریف میشود.
صادق آملی لاریجانی همچنین سفر اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به عربستان سعودی را تحریک کشورهای منطقه علیه جمهوری اسلامی خواند. یک روز پیش از این اظهارات، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز هیئت حاکمه جدید آمریکا را تازه کارانی بی تجربه توصیف کرد و تهدید کرد که آنها به گفته او از جمهوری اسلامی سیلی خواهند خورد.
میگن میخواهیم نظام جمهوری اسلامی رو تغییر بدیم. خب کی بوده که شما نخواستید این کارو بکنید؟ همیشه سرتون به سنگ خورده، همیشه دماغتون به خاک مالیده شده. جمهوری اسلامی مستحکم ایستاده است و بدانید اونا نمیتوانند به ما سیلی بزنن، ما به اونها سیلی خواهیم زد.
رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه همچنین از نیروهای امنیتی و به ویژه وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران خواست تا گروهایی که به گفته او در داخل با دشمن همکاری می کنند رصد، کشف و با آنها برخورد کنند. صادق آملی لاریجانی در این باره گفت قوه قضاییه نیز بدون هیچ گونه هراسی با این افراد برخورد خواهد کرد. به اعتقاد تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، درخواست رئیس قوه قضاییه برای ورود نیروهای امنیتی به فضای سیاسی کشور اگرچه تازگی ندارد، اما مخاطب دیگر آن حسن روحانی رئیس جمهوری ایران است.
دقیقا این پیام با آقای روحانیه که ما نمیگذاریم. این کاملا مشخصه. خب سپاه و وزارت اطلاعات همین الان هم این کار رو میکنه، بیش از حد مجاز هم این کار رو میکنه، اجازه نمیده فضا باز بشه. ولی جامعه مدنی ایران تکاپو داره. اینجا بستگی داره که جامعه مدنی، همون جامعه ژله‌ای مدنی ایران، از یک طرف دیگه دولت که به رأی مردم و اعتماد مردم نیاز داره چقدر بدن اینجا بشکنن. ولی آقای لاریجانی با این نوع سخن دادن راه دستگیری چند نفر بیشتر هموار میکنه و سیاستش هم مرعوب کردنه. آقای سپاه پاسداران به دیار الزور حمله کرد برای اینکه آقای لاریجانی بیاد از این استفاده کنه، فضا رو داخل ببنده و این آیا نگاه افراد به توان نظامی ایران، مردم جامعه مدنی رو زیر سوال نمیبره؟ اینا نکاتی هست که به نظر من به هم پیوندم داره.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان تبلیغات انتخابات اخیر ریاست جمهوری در جمع هوادارانش وعده داد تا فضای امنیتی کشور را به امنیت سیاسی برای کشور تبدیل کند. او احقاق این وعده اش را به اجرای شدن کامل منشور حقوق شهروندی منوط کرده، منشوری که بارها مقامات قضایی ایران از آن انتقاد کرده اند.
تحلیل واکنش رئیس قوه قضاییه ایران به گفته وزیر خارجه آمریکا. با این گزارش به نزدیک ساعت 3:15 می‌رسیم و به پایان این بخش خبری رادیو فردا. عنوان خبرها ساعت 3:30.